أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين تقبل الله روزهاتون، عباداتون، قرائت قرآن و مطالعاتتون، تحصیلاتتون که اینا واجب عبادت در شب قدر نقل شده بهترین یا یکی از بهترین اعمال اونم تو شب قدر بحث و گفتگوی علمیه اونم تو شب قدر فضلاً از سایر لیالی و ایام خوبه خوشا به حال کسانی که با یه تیر چند تا نشون زده اما مبارک تحصیل میکنن تحصیل امتثال تکلیف عینی الهی هم عبادته هم عبادت هستش خیلی عالی خیلی عالی در کنارش هم البته پیازداغ و زعفرون و اینا هم فراموش نشه قرائت قرآن ها و صوم و سیام و نوم بخوابیدم یه مقدارم بخوابید استراحت کنید که مقدمه است دیگه مقدمه رشد و ترقی است انشاءالله به خانواده انسان برسه انشاءالله اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجكم نومكم فیه عباده بحث ما راجع به یک اصل به نام اصل لزوم قراردادها نه فقط بیع نه اجاره قراردادها خیلی مهمه این معنای خیلی خیلی مهم اگر کسی بتونه تثبیتش بکنه حالا یه دفعه میگیم اصل در بیع لزومه سمروم علامه هلی اعلی الله مقامه اصل در بیع اون خوبه اصل در اجاره مثلا اما یه دفعه نه یه ادعای کلان اصل قاعده در قراردادها لزومه خیلی بحث مهمی است خواهش میکنم در تقریرتون یه جایگاهی برای این بحث قرار دهید اهمیت پرداختن به این اصل جایگاه برش قرار بدید لابلای قبلا بحثا گفتیم خواهیم گفت الان میگیم بسیار بسیار یه مبنای حقوقی فقهی هستش تکرار میکنم یه دفعه میگیم اصل در بیع لزوم هستش و به چه دلیل و اصل به چه معنا هستش آیات و روایات سیره اصل در بین تثبیتش میکنیم اثباتش میکنیم یه دفعه نه مدعا اینه که اصل در قرارداد ها خیلی مهمه از اف الازالک اصل در قرارداد ها یه دفعه میگیم قرارداد های گذشته مثلا بی اصل در بی این هستش که لازم است اگر جایی هم شک کردی به شبهه مثلا حکمیه موضوعیه لزومه یه دفعه اینجوری میگیم اصل قراردادهای گذشته یه دفعه نه اصل قراردادهای گذشته و حال و آینده دامنه و دایره این اصل آینده ها را میگیره یعنی عقودی که هنوز تو هیته مثلا حوزه اسلامی نیومده حالا تو اروپا هستش تو امریکا هستش یا شاید هم هنوز تو اونام عقدی هنوز به دنیا نیومده همه قراردادها پایه حقوقیش فقهیش لزوم هستش یه مدعای خیلی 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 وسیعی هست البته متناسب با او باید ادله اقامه کرد متناسب او باست ادله اقامه حالا یه دفعه تو بی بحث میکنیم متناسب با بی میاریم یه دفعه نه قراردادها پس اهمیت این بحث خیلی روشن هستش شما هم رفقا هم کار کنید و اضافه بکنید برای اهمیت این بحث، در تقریرتون یه عنوانی قرار بدید، عنوان اهمیت پرداختن به این اصل، به این دایره وسیع. خلاصه آنچه که گفتیم، اینه که بخشی از کلمات فقها، حالا قبل از اینکه خلاصه رو بگم، فهرستی از مباحثی که در این اصل باید مطرح بشه گفتیم، بازم تکرار میکنیم که جی پی آر اس نقشه بحث دستتون باشه، نقشه اجمالی. حالا به هر مقدارش در این ماه مبارک تونستیم میپردازیم. اجمال بحث رفقا در جریان باشند و شاد و خوشحال بشن که ما چه منازلی رو، چه مباحثی رو طی خواهیم کرد. یکیش این بود باید این اصل تعریف بشه، هم به مفرداتش هم به ترکیبش. اصل یعنی چه؟ لزوم یعنی چه؟ عقد و قرارداد یعنی چه؟ ایقاع یعنی چه؟ اقسام. هم مفرداتش رو باید بپردازیم تعریف بکنیم و هم مجموعه این اصل رو از منظر فقهی، اصل لزوم یعنی چه و از منظر حقوق. این گام اول هست، ولذا ما گام اول هم وارد شدیم، برخی از کلمات علمای شیعه اهل سنت و قدانا رو گفت. تعریف، یکی از مباحث مربوط به این اصل آرا و نظریات هستش که آیا کیا این اصل رو پذیرفتن، کیا منکر شدن، ادله و مبانی اونها چی هست و مناقشاتش چی هستش. یکی از بحث‌های مربوط به این اصل، یکی از مباحث مربوط به این اصل دامنه این بحث است. در دامنه بحث هم ابعاد زیادی هست راجع به دامنه این بحث، که مثلا این قاعده مخصوص به عقد و عقود شامل ایقاعات میشه. عقد هم چه مقدار عقد؟ عقدهای تملیکی، عقدهای عهدی، عقدهای اذنی، اینا یه بحثایی در آینده مطرح میشه انشالله و باعث شادی خواهد شد و این بحث انشالله بحث جامعی خواهد شد. یا یکی از بحثای موارد تطبیق و کاربرد این قاعده هستش، قاعده‌ای که شما میخواید زحمت بکشید کجا تأثیر داره، کجا اثر داره، که مثلا مواردی کاربردی داره. یکی از بحث‌های این قاعده، حالا قاعده رو تأسیس کردیم، آیا قابل استثناء هست قاعده لزوم، اصالت اللزوم، و یا نه موارد استثنایی هست، که قطعا هم هست موارد استثناء. این اجمالی از بحث هستش. برگردیم به اصل بحث خود ما. در ادامه جلسات قبل ما عرض کردیم گام اول، فصل اول، گفتار اول معرفی این قاعده هستش، تعریف این قاعده هستش، مراد از این قاعده چی هستش، ما در اینجا هم دو شاخه میکنیم، تعریف اجمالی، اصالت اللزوم، قاعده لزوم، اونم از دو منظر، حقوقی و فقهی، و گام دوم هم تعریف تفصیلی این قاعده، معرفی تفصیلی این قاعده هستش. و اما تعریف اجمالی، الف، تعریف اجمالی از منظر حقوقدانان، از منظر حقوقی. گفتیم در حقوق داخلی، حقوق مدنی ما، پایه این اصل همون قانون مدنی هستش. وقتی به این ماده رسیدن و خواستن تعریف بکنند قبل از اشکالات وارده بر او، تعریف اینطوری کردن، گفتن که معنای اصل لزوم در اصطلاح حقوقی تعریفش اینه: هرگاه یک عقدی، قراردادی، اینجا عقد آمده در ماده قانون مدنی، صحیح منعقد بشه، چون مستحضر هستید یه مرحله صحت یک عقد داریم، مرحله بعد از صحت و حضر لزوم و جواز عقد هستش. هرگاه اصالت اللزوم معناش اینه هرگاه عقدی صحیح انجام بشه، منعقد بشه، اصل بر اینه که بین طرفین، حالا اصل باشن، اصیل باشن، وکیل باشن، لازم الاتباع است و باید به تعهداتی که دادن در ضمن اون قرار داد پایدار باشن، وفادار باشن، مگر تصریح به جواز شده باشه. این تعریف حقوقی است که البته تقریبا هماهنگ با تعریف فقهی است، چون چاب به اصطلاح منشأ اصلی این بحث حقوق داخلی فقه هست، چیزی از خودشون ندارن بندگان خدا، فقه حقوق داخلی ما فقه هستش. اون تو الفاظ باز تکرار میکنیم، الفاظ جدیدی مثلا مطرح میشد و شیفته این الفاظ نباشید. سرچشمه اصلیش در کلمات فقها و کلمات اهل بیت علیهم السلام هستش. این یک تعریف از تعریفایی که برای اصل لزوم قراردادها در اصطلاح حقوقی مطرح شده است. به بیان دیگر نوشتن معنای این قاعده اینه که اصل در کلیه عقود اعم از تملیکی و عهدی لازم بودن آن هستش. خب این دیگه تعریفی نشد که شما فرمودید این چنین هستش. اصل لزوم به معنای آن است که افراد پایبند پایبند تعهدات و توافقهای خودشان باشن و آنها را محترم و لازم الاجرا بشمار. این هم به حضور شما عرض شد یه بیان دیگری. و اما تعریفی که فقهای بزرگ ما راجع به اصالت اللزوم مطرح کرده اند، یکی از اون تعریف رو عرض میکنیم و دیگه خود رفقا پیگیری بفرماین و تکمیل بکنن. یکی از فقهایی که به این تعریف این اصل پرداخته است مرحوم میرفتاح در کتاب العنانین الفقهیه هستش، جلد 2 از صفحه 35 شروع میشه. عنوانش هم این هست، عنوان تاسع اشرون فی بیان اصالت اللزوم فی العقد والایقاع. در خصوص بی نیست که مرحوم شیخ شروعش فی البی هستش، نه، العقد، اونم نه عقد، ایقاع، به خلاف قانون مدنی که منحصر به عقود کرده بود. فی بیان اصالت اللزوم فی العقد والایقاع. ایشون یک تعریف خاصی مطرح میکنن از لزوم و از جواز و مراد اصلا میفرماین. عنوانش اینه: لا ریب ان الاسباب فی المعاملات، معاملاتم عقود ایقاعات، دو قسم هست، برخیش لازم هستن ذاتن، برخیش جایزن و یه قسم سومی هم مشکوک و مردد. لا ریب ان الاسباب فی المعاملات و هی العقود و الایقاعات یمکن ان تکون لازمه به حیث لا یمکن رفع آثارها بعد تحققه مطلقا، به معنی ان یکون شأنها من دون عروض عارضن عدم جواز الفسخ و الابطال و هو المسمى باللزوم. لزوم تعریف میکنن و یمکن ان تکون بذاتها قابلتا للفسخ و ابطال الاثر و ان لم یکن هنا کما یوجب فسخا، به معنی کل المعامله به نفسها کذالک و خوال معبر عنه به الجواز.
لزوم معنا میکنن، جواز هم معنا میکنن. لازم هستش یعنی قابل فسخ و ابطال اثر نیست به ذاته، به ذاته ممکنه لعوارض بشه. جایز هستش یعنی معامله به ذاته اصلا قابل فسخ و ابطال اثره، احتیاج به سببی نداره. لازم رو معنا میکنن، جواز هم معنا میکنن. بعدم میفرمان هر دو دسته معلوم داره، معلوم اللزوم داریم، معلوم الجواز داریم، و قد یقع و شک فی کون العقد جایزن او لازمن، فهل الاصل اللزوم او الجواز او لا اصل فی البین، والحق ان الاصل فی کل عقد و ایقائن عدم و جواز رفع آثارهی و فسقهی الا بدلیل و ذالک لوجوهن. حالا از این مجموعی کلام ایشون میشه شکار کرد که اصالت اللزوم به چه معنا؟ لزوم معنا کردن دیگه، لزوم به معنایی که ذاتن قابل فسخ و ابطال اثر نیست، ذاتن قابل فسخ و ابطال اثر نیست. این تعریفی هستش که از کلام ایشون میشه استفاده بشه. و هو المسمى باللزوم، تعریف اللزوم دیگه تصریح میکنه دیگه. حالا و هو رو به آخری بزنیم، عدم جواز فسخ و ابطال. لزوم که میگیم اصل لزومه، بگیم عدم جواز فسخ و ابطال، لا یمکن رفع آثارها، تصریح میکنن به معنای لزوم. در مقابلش هم و یمکن ان تکون به ذاتها قابلتن للفسخ به ذاتها و ابطال الاثر، و ان لم یکن هناک ما یوجب فسخا، به معنا کون المعامله به نفسها کذالک و هو المعبر عنه به الجواز. اینجا تعریف کرده لزوم رو، جواز رو. جوازم یعنی قابل فسخ و ابطال اثر، لزوم عدم جواز فسخ و ابطال اثر. این یک تعریف از جواز و لزوم. البته میچسبونیمش وقتی میگیم اصالت اللزوم، یعنی اصل اینه که لا یمکن فسخش، ابطال اثرش. این یک تعریفی که ما استخراج کردیم از اصالت اللزوم. وقت بعد در ادامه میشون داره، ایشون حالا میفرماد معاملات برخیش اینه برخیش این هست. در ادامه میفرماید بعضی وقتا معلومه که لازمه بی، بعضی وقتا معلومه جایزه و کالت. و قد یقع و شک فی کون العقد جایزن او لازمن فحل الاصل، فحل الاصل اللزوم او الجواز او لا اصل فی البین، مثلا اصلی نیست. والحق که ایشون فرمود چرا؟ والحق ان الاصل فی کل عقد و ایقائن عدم و جواز رفع آثاری و فسخی الا بدلیل. این تعریف صریح ایشون از اصل، یکی از به حضور شما منابع مطالعاتی اصالت اللزوم، عناوین جلد دو دیگه صفحه 34 35 36 مطلب تصریح شده هستش، صفحه 36. این اجمالی از تعریف اصالت اللزوم از منظر حقوق و فقه هستش. منتها یه تذکری بدم خدمت شما، یک تذکری تا قبل از ورود به بحث تفصیلی تعریف اصالت اللزوم و بیان ادله این اصل، تذکر این استش که ما آیه روایتی به نام اصالت اللزوم، قاعده لزوم نداریم، آیه و روایتی نداریم. اون چی که هست اینه که یک عنوان استیادی شکار و انتزاعی مطرح شده است. اسمش رو گذاشتن به نام اصالت اللزوم، قاعده لزوم. این تذکر مهم حتما مد نظر داشته باشید قبل از ورود به تعریف تفصیلی. قاعده لزوم مثل قاعده الناس مسلطون علی اموالهم یه قاعده استیادی انتزاعی هستش، از مجموعه ادله استفاده می شود که مردم مسلط بر اموال خودشون هستن الا انتزاعی این قاعده. پس بنابراین ثمره این تذکر میشه. آیا لازم است ما روی کلمه الاصل زوم کنیم و بگیم مراد از اصل چیه؟ چند تا احتمال داره؟ این تذکره. به نظر میرسه از یه زاویه نگاه بکنیم نه معنا نداره که خاصه بشیم بگیم اصل چند تا معنا داره و مراد از اصل چی؟ از این جهت که این عنوان، این مجموعه موضوعی از ادله نیست، نه معنا نداره که بحث بکنیم اصالت اللزوم، اصل یعنی چه، لزوم یعنی چه، عقد یعنی چه. از این زاویه که این عنوان موضوعی در آیات و روایات نیست، نه. اما از زاویه دیگری چرا؟ آقا شما الان توی یک جلسه فرض کن شورای اسلامی هستی، شورای نگهبان هستی، در جلسه تشکیل قانون اساسی هستی، تک تک این کلمات که میخواهید ایجاد کنید به عنوان یک ماده قانونی بار داره، بار فقهی، بار حقوقی داره. از این زاویه چرا خوبه انسان بهش بپردازه؟ ولذا در مقدمه ورود به بحث این قاعده و برای بیان مراد از این قاعده و تعریف این قاعده، فقهای ما مرحوم شیخ محشین به تک تک این کلمات پرداختن. الاصل چند تا معنا داره؟ عقود به چه معناست؟ عقد به چه معناست؟ لزوم به چه معنا هستش؟ از این زاویه که این الفاظ، این الفاظ بیانگر مراد جدی شارع و قانونگذار و فقیه هست، از این جهت خوبه بحث بشه. ولی از این جهت که اثر شرعی روی این کلمات باشه و موضوع باشن، نه. بنابراین ما هم چون میخواهیم یک قاعده استیادی ارائه بکنیم با این الفاظ، حالا الفاظ عربی، ترکی، لوری، فارسی، بنابراین این الفاظ رو باید شرح بدیم خودمان و دیگران هم که فرموده اند بدونیم مرادشون چیه. تا میگن مثال بزنیم، اصل لزوم هستش، اصالت اللزوم. خب ما این همه اصل به گوشمون خورده، اصالت اللزوم. آقای حقوقدان، آقای فقیه که شما به عنوان یه قاعده دارید ارائه میکنید، مراد شما، نه مراد شرع، مراد شما از این کلمه اصل که تازه از ادلم استفاده کردید در قالب این الفاظ، مراد شما از این اصل چیه؟ مراد ما از این اصل چی هستش؟ ایجاد خوب. خب خیلی اصل به ذهنمون خورده، اصل در مقابل اماره داریم، اصل به معنای احتمال داریم، اصل به معنای قاعده داریم. و خوب شفاف، به صورت شفاف هم مراد خودمون رو بگیم از اصل چی هست و مراد دیگران، تا بگیم اصل اولیه در عقود لزوم هستش. به عبارت بهتر، این اصل، این قاعده که مرکبه از یه سری الفاظی است در کلمات فقها، مرادشون از این اصل چیه، عقد چیه، لزوم چی هستش. و الا در نگاه بالایی، در نگاه بالایی ما مهم برامون اون مستفاده از ادله هستش، لبش مهم هستش. بگیم قاعده، قاعدت اللزوم، اصالت اللزوم. حالا ممکن است یه نفر به نام اصل نگه قاعدت اللزوم بگه، خب دیگه لازم نیست اصل و معنا بخونه که. از این جهت ما در مقدمه برای تعریف تفصیلی این قاعده معرفی، در واقع معرفی به این تک تک این کلمات پرداختن و ما هم میپردازیم. این یک تذکر. منابع مطالعاتی رو هم عرض کردیم. بهترین منبع مطالعاتی برای ما و برای شما متن مکاسب مرحوم شیخ است که در اول بیت، در اول خیارات این اصل رو مطرح کردن. مرحوم شیخ انشاءالله مطالعه خواهید فرمود، از حالا به بعد حواشی مکاسب رو هم مطرح میکنیم. مرحوم شیخ به تک تک این کلمات پرداختن و بر تک تک این کلمات هم شواهد و آثار رو بار کردن. مراد از اصل مثلا قاعده هستش، مراد از اصل بهزون استصحاب هستش، مراد از اصل ظاهر و راجع هستش، معانی ذکر کردن و آثاری هم برش بار کردن. ولیکن تذکر من اینه، مرحوم شیخ در ابتدای مکاسب پرداختن به الاصل و فی البیع در اون بحث خیارات منحصر کردن این اصل و فی البیع، اصل در بیع لزوم هستش. بنابراین در مواردی از بیع اگر انسان شک کرد، حالا شبهه حکمیه، شبهه مصداقیه، اصل در بیع لزوم است و شروع کردن اصل چیه، بیع چیه و امثالی. اما در ادامه بحث، اواخر بحث، در ادامه بحث یه بحث مطرح کردن که آیا این اصل فل بی که لزوم و اثبات کردیم میشود تسریه داد، تعمیم داد به سایر قراردادها؟ این بحثی که ما دنبالش هستیم، تسریه و تعمیم این بحث به سایر قراردادها. یه سمعنه ای داره که بعد از اثبات اصالت اللزوم در بی این بحث رو مطرح میکنن، در سعه و زیغ این دائره و اصل بحث میکنن که آیا این اصل مخصوص بیعه یا تو معاملات، سایر معاملات، عقود، ایقاعات، عهود، اینا هم جاری میشه یا نه، وارد این بحث میشن. حالا کار به ورودی و نتیجهش نداریم که بفرماد اصل که به چهار تا معنا گفتیم اثری دار. و در ادامه اونجا میفرماید یکی از معانی اصل اطلاق بس قاعده هستش. قاعده رو میگیم از کجا در آوردیم. حالا یکی معنا استصحابه، کارش نده، ربط به ما نده. یکی از معانی اصل به معنای قاعده است که قاعده در قراردادها لزومه که منشأش چی هست، عمومات، اطلاقات، مفاد ادله اجتهادیه هستش. بنابراین مرحوم شیخ تذکر دوم اینه که درست ابتداءن وارد اصل در بی شدن، ولی اونی که به درد ما میخوره، ما فعلا به درد اون اصالت اللزوم فی البی دنبالش نیستیم، چون صد آمد نباید هم پیش ماست. ما اگر توانستیم اصل و قاعده رو در تمامی عقود لزوم بدانیم و اثبات کنیم، خب دیگه بیعم ثابت میشه خود به خود دیگه.
از این جهت کلام مرحوم شیخ در ادامه که می‌فرماند قاعده اصل به معنای قاعده لزوم هستش، خیلی خوب است، میشه یه منبع مطالعاتی برای ما باشد. جمع‌بندی این جلسه این شد که ما به معرفی اجمالی اصالت اللزوم، قاعده لزوم پرداختیم، هم از جنبه حقوقی و هم برخی از کلمات فقها مثل مرحوم میرفتاح رو آوردیم راجع به معنای اصالت اللزوم. و اما بحث تفصیلی و تعریف و معرفی این قاعده، احتیاج داره که ما تک تک این کلماتی که استخدام میکنیم توضیح بدیم و از دیگران هم توضیح بخواهیم. تازه به این مرحله میرسیم که قاعده معرفی میشه، ولیکن اون چی که مهم هست، انما المهم، اینی که شما ادله این قاعده، این اصل رو باید چینش بکنید. این مدعا میشه تازه، این حالت مبدع تصوری میشه که شد قاعده اینه. به هر الفاظی شما میخواید بفرمایید قاعده اصل این هست، انما المهم مرحله بعد از تعریف انشاءالله بیان ادله این قاعده به این چنین موسع و توسعه یافته هستش. به چه دلیل شما میفرمایید اصل در تمام قراردادها، یا مثلا یه خورده جلوتر بریم، عقود ایقاعات لزوم هستش. روی قاعده تولید نشده در مثلا کشور ایران فرض بکنی، یا عقدی خواسته بشه وارد ایران بشه، اصل اولیش لزومه. به چه دلیل؟ مبنای این و مبانی این قاعده چی هست؟ انما الکلام اون هستش که گام اول معرفی این قاعده هستش، گام دوم که مهمتر از همه هستش مرحله ادله این قاعده هست، و گام های بعدی در سعه و زیق موارد کاربرد، موارد استثنای این قاعده، کجا مستثنا هستش، کجا استثنا شده، نه انشاءالله گام به گام به یاری خدا جلو خواهیم رفت. رفقا در گروه فعال بشن، تذکرات حالا لازم نیست اذیت بشید، یه تذکراتی، آدرسی، تکمیلی، ای بی اشکالی مطرح بفرمایید، یه حرکتی از خود نشون بدید به یاری خدا من. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. جهم.